استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواست که درباره تصمیمش در مورد چگونگی آزاد ساختن سرمایه های منجمد شده افغانستان تجدید نظر کند. بر اساس فرمان بایدن، نیمی از 7 میلیارد دلار پول افغانستان به بازماندگان حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا داده خواهد شد و متبقی در زمینه کمک های بشری در افغانستان مصرف خواهد شد. کرزی امروز در نشست خبری در کابل گفت که این پول از مردم افغانستان است که خود قربانی تروریسمند. مقام های بریتانیا و اداره استخبارات آن کشور میگویند که بیش از نیم میلیون شهروند افغانستان روانه اروپا هستند. روزنامه دیلی میل به نقل از منابع استخباراتی بریتانیا گزارش داده که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، بیش از 500 هزار تن از افغانها رخ به سوی اروپا کردند. در حالی که قدرت‌های غربی از حمله قریب الوقوع روسیه به اوکراین هشدار می‌دهند، چندین کشور از شهروندان خود خواستند که اوکراین را ترک کنند. آمریکا، بریتانیا و جرمنی از جمله کشورهایی‌اند که بعد با خود گفتند که اوکراین را ترک کنند. در این میان، استرالیا امروز اعلام کرد که فعالیت سفارتش در کیف را به حالت تعلیق درآورده. و افغانستان در دومین بازیش در رقابت‌های جام فوتسال زیر 19 سال در قرقیزستان امروز به مصاف تیم کشور میزبان می‌رود. فدراسیون فوتبال افغانستان در فیسبوکش نوشته که بازی میان افغانستان و قرقیزستان ساعت 5:30 شام به وقت کابل آغاز خواهد شد. خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در افغانستان میگوید هنوز هم قانون اساسی این کشور قابل تطبیق است. امروز 13 فوریه روز جهانی رادیو است.
من رادیو را زیاد دوست دارم. روزی که رادیو نشنوام حس میکنم چیزی را گم کرده باشم و مثل معتادی که نشه کرده باشد سرگردان میباشم.
رادیو چگونه ایجاد شد؟ چه وقت در افغانستان به نشرات آغاز کرد و اکنون در چی وضعیت است؟ در این موارد در گزارش مفصل برایتان میگوییم. و در برنامه شکست سکوت،
غیرت افغانی را حکم نمی کنه که شما زنان افغانستان از خانه هایشان ببرین، نه غیرت افغانی و نه هم شریعت ای را حکم می کنه که زنان به اسارت بگیرین.
این برنامه در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه، مجموعه خبری رادیو آزادی.
باسم خوش آمدید. سلام مجدد، من ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران پیشکش می شود بپذیرید. پس از آن که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده فیصله کرد که 3.5 میلیارد دلار از دارایی های منجمد شده افغانستان به عنوان غرامت به قربانیان حملات 11 سپتامبر اختصاص داده شود، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان امروز در واکنش به این فیصله آقای بایدن گفت این پول مردم افغانستان است. بیشتر در این گزارش.
حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان امروز یک شنبه در یک نشست خبری در کابل در پیوند به تصمیم اخیر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در پیوند به اختصاص یک بخشی از پولهای منجمد شده افغانستان، یعنی 3.5 میلیارد آن به قربانیان حملات 11 سپتامبر میگوید این پول مربوط به هیچ دولت و نیرو نمی شود و پول مردمی افغانستان است. به گفته رئیس جمهور پیشین افغانستان، هیچ دولت مالک خزانه ملی کشور نیست و مالک خزانه ملی کشور تنها ملت افغانستان است. آقای کرزی در واکنش به فیصله اخیر جو بایدن گفت اسامه بن لادن را به افغانستان افغانان نه بلکه خارجی ها آوردند. آقای کرزی می افزاید مردم افغانستان خود قربانی هراس افغانی هستند و هیچ کسی به قربانی جزا نمی دهد. او گفت که اسامه بن لادن از پاکستان به افغانستان آمد و دوباره با آن کشور برگشت و در همان جا زندگی کرد و کشته شد. آقای کرزی تأکید کرد پول منجمد شده باید به بانک مرکزی افغانستان بازگردانده شود، اما نباید هزینه شود، چون به گفته او این پول برای مصرف روزانه نیست و بلکه سرمایه مردم افغانستان است که باید از آن محافظت شود. رئیس جمهور پیشینی افغانستان افسود که جو بایدن باید درباره تصمیم خود تجدید نظر کند. او از افغانان خواست که به گونه جدی با این تصمیمی آمریکا مخالفت کنند. آقای کرزی گفت که حکومت طالبان باید زمینه را برای یک نشست ملی یا لوی جرگه فراهم کند تا مردم از این طریق درباره آینده کشور فیصله کنند. او گفت که عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نظام پیشین در نامه‌ای از طالبان خواسته که شرایط را برای برگشت سیاسیون به کشور فراهم کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. سپاس که تا این دم با رادیو آزادی هسته در نیمه دوم ساعت برنامه هفتواره شکست سکوت پخش می شود. گزارش مفصل درباره روز جهانی رادیو هم داریم. کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان میگوید هنوز هم قانون اساسی قابل تطبیق است و به جز یک مرجع معتبر هیچ کس صلاحیت لغو آن را ندارد. سید ابوبکر متقی سرپرست این کمیسیون برای رادیو آزادی امروز گفت تنها چند ماده قانون اساسی که در آن صلاحیت‌های رئیس جمهور و وظایف پارلمان تشریح شده است معطل قرار داده شده و بقیه به گفته او قابل تطبیق است. بیشتر در این گزارش.
سرپرست کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی حکومت طالبان میگوید صلاحیت لغو قانون اساسی افغانستان را تنها نهادی دارد که آن را تهیه کرده است. سید ابوبکر متقی در صحبت با رادیو آزادی گفت که در حال حاضر قانون اساسی افغانستان قابل تطبیق است، لغو نشده و نه هم به جز یک مرجع معتبر کسی صلاحیت لغو آن را دارد. با گفته آقای متقی صلاحیت لغو یا تعدیل قانون اساسی تنها به لای جرگه و یا هم شورای عالی داده شده است، اما چند ماده این قانون که صلاحیت های رئیس جمهور و پارلمان را تشریح می کند به خاطر معطل قرار داده شده است که نه رئیس جمهور و نه هم پارلمانی وجود دارد. سرپرست کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی حکومت طالبان میگوید که هیچ نظامی بدون قانون اساسی نمیتواند امورات حکومتداری خود را به پیش ببرد و حکومت فعلی نیز مجبور است قانون داشته باشد. آقای متقی آوازهایی را رد کرد که گویا در حال حاضر قانون اساسی نظام شاهی قابل تطبیق است، اما در حالی که حکومت طالبان بدون دعوت لوی جرگه صلاحیت لغو یا تعدیل قانون اساسی را ندارد، دیده میشود که آنها بخش های دیگری از قانون اساسی را هم زیر پا کردند. با گونه مثال بیرق افغانستان که در قانون اساسی تعریف آن آمده و نشانه شناسایی افغانستان خوانده شده است، اما همزمان با حکومت طالبان در افغانستان آنان جمع کردن بیرق ملی را از ارگ آغاز کرده و تا هنوز هم ادامه دارد. از سوی دیگر حق انتخاب زعیم افغانستان را مردم تنها از طریق انتخابات دارند، اما طالبان شش ماه میشود که حتی مشروعیت داخلی هم ندارند. در این مورد نظر طالبان را پرسیدیم، اما سخنگویان طالبان تا حال به ما پاسخ ارائه نکردند. قانون اساسی افغانستان 12 فصل 162 ماده دارد. مقام ها در زمان جمهوریت گفتند که قانون اساسی افغانستان بر اساس ارزش‌های اسلامی و دیگر بخش‌ها در منطقه یک وثیقه معتبر است، اما این قانون در برخی موارد در آن زمان نیز مورد تطبیق قرار نگرفته و در بسیاری بخش‌ها مقام‌ها آن را نیز نقض می‌کردند.
شکست سکوت. بحث‌های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. این بحث پنجشنبه ها ساعت 1:30 نشر می شود.
تکرار این برنامه روزهای یکشنبه پخش می شود. این برنامه را در نیمه دوم ساعت می توانید که از رادیو آزادی بشنوید. ساعت 1:09 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. گزارش ها را ادامه می دهیم. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان و دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما از آزادی پروانه ابراهیم خیل استقبال کردند. بنابر گزارش ها پروانه ابراهیم خیل یکی از فعالان حقوق زن در کابل که 3 هفته پیش از خانهش برده شده بود شام جمعه آزاد شد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
رینا امیری نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در توییت گفته که از آزادی پروانه ابراهیم خیل استقبال میکند، اما به گفته او بسیاری از فعالان دیگر از جمله عالیه عزیزی هنوز هم در توقیف بسر میبرند. به گفته رینا امیری طالبان روز جمعه به یک منطقه دیگر هجوم برده و حدود 40 تن به شمول 29 زن را دستگیر کردند. خانم امیری تاکید کرده که این دستگیری های غیر عادلانه باید متوقف شود. تا هنوز هیچ نهاد مستقل در مورد دستگیری این افراد اظهار نظر نکرده و تویتر رینا امیری هم در این مورد شام دیروز حدود 2 ساعت بعد از نشر آن به دلیل نامعلوم از صفحه رسمی تویتر او حذف شد. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما نیز با استقبال از آزاد شدن پروانه ابراهیم خیل در توییت گفته که از گزارش‌های دلگرم کننده در مورد آزادی 4 فعال زن استقبال می‌کند. یوناما افزوده که امنیت این زنان نگرانی جدی است و ملل متحد به ادامه تلاش‌ها برای حمایت از حقوق همه افغان‌ها متعهد است. در این حال شماری از فعالان میگویند طالبان باید از خاموش ساختن صدای زنان دست بردارند. صاحبه رحیمی یک فعال حقوق زنان شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
فکر نمی کنیم که طالبا تغییر پذیر باشن و فقط به خاطر منافعشان و به خاطر اینکه زودتر می روند به رسمیت شناسی از یا کم جلوتر بفته یا زودتر شوه، اینا بعضی کارهای نمایشی را انجام می دن.
طالبان تا هنوز دستگیری و توقیف فعالان زن را رسما تایید نکردند، اما امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان دیروز این دستگیری ها را یک امر طبیعی دانست.
گاهی در سفرهای خارجی از من میپرسند که شما یا خبرنگار یا شخص دیگری را دستگیر کرده اید. من میگویم کشوری را در دنیا نشان دهید که حتی یک نفر در آن دستگیر نمیشود.
با تسلط طالبان بر افغانستان در اواسط ماه اگست بسیاری از کارمندان زن از کار منع شدند و مکاتب دختران بالاتر از صنف 6 هم در بیشتر مناطق افغانستان مسدود است. در روزهای آغازین تسلط طالبان بر افغانستان بسیاری از فعالان زن اعتراضاتشان را به طور علنی انجام دادند که با خشونت طالبان مواجه شد و منجر به ناپدید شدن شماره از رهبران این اعتراضات گردید و این حرکت عکس‌العمل‌های گسترده ملی و بین‌المللی را برانگیخت.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزارت دفاع آمریکا میگوید که این ادعای روسیه حقیقت ندارد که تحت البحری هسته‌ای ایالات متحده در نزدیکی جزایر کوریل داخل آب‌های روسیه شده. در این حال تنش‌ها میان مسکو و واشنگتن در پیوند به تقویت نیروهای نظامی روسیه در نزدیک مرز اوکراین افزایش یافته. همچنان هزاران نفر در تظاهرات در کیف همبستگی و اتحاد خود را در برابر تهاجم احتمالی روسیه نشان دادند. این مسائل را همکارم مقیم نایب دنبال کرده. نایب صاحب سلام، آمریکا برای رد این ادعای روسیه چی استدلال دارد؟
بله فروخ صاحب، قسمی که شما گفتین که وزارت دفاع آمریکا اظهارات وزارت دفاع روسیه را دور از حقیقت دانسته و گفته که تحت البحری آمریکایی وارد قلمرو بحری روسیه نشده، توران کیلی راینز سخنگوی نیروهای نظامی ایالات متحده گفته که امریکا در آبهای روسیه هیچ عملیاتی را انجام نداده. خبرگزاری رویترز به نقل از اعلامیه پنتاگون وزارت دفاع امریکا گزارش داده که این ادعای روسیه درست نیست، حقیقت ندارد. آقای راینز در ادامه گفته که در باره موقعیت دقیق تحت البحری های خود تبصره کرده نمیتونه، اما گفته میتونه که آنها در آبهای بین المللی به طور مسئول فعالیت میکنن. بله،
تشکر. جزئیات ادعای روسیه در این باره چیست؟
روسیه در این ادعای خود واشنگتن هم متهم کرده که قوانین بین‌المللی را نقض کرده و تهدید را به امنیت ملی روسیه ایجاد نموده. روسیه مسئولان نظامی امریکا را در این ارتباط فرا خوانده و یادداشت را به آنها سپرده و گفته که تکرار وضعیت مشابه غیر قابل قبول است. در ضمن وزیر دفاع روسیه با همتای امریکایی خود در این مورد از طریق تلفن صحبت کرده. این در حال است که ایالات متحده و غرب از شعله‌ور شدن جنگ به زودی در اوکراین هشدار داده. بله.
سپاس. در ارتباط با تقویت نیروهای روسی در نزدیک مرز اوکراین و احتمال تهاجم روسیه به اوکراین دیروز مظاهرات در کیف رواندازی شده بود، در این مورد جزئیات از چه قرار است؟
دیروز شنبه هزاران نفر در راهپیمایی در شهر کیف پایتخت اوکراین اشتراک کردند تا همبستگی و وحدت خود را در میان نگرانی ها در ارتباط به تهاجم احتمالی روسیه نشان دهند. راهپیمایان شعارهای بزرگ عمل می کردند. در شعارها نوشته شده بود که اوکراینی ها از خود دفاع خواهند کرد. آنها این شعار را می دادند و با بیرق اوکراین در هوای سرد به سوی میدان استقلال به طرف مرکز شهر کیف و پیش می رفتند، جایی که سرود ملی از دور تنین انداز بود. بله.
با سپاس از شما همکارم مقیم نایب. گزارش می داد اینجا رادیو آزادی است. بانک حکومت ترکیه دیروز مالیات بر فروش اقلام اساسی غذایی را از 8% به 1% کاهش داد. نارضایتی عمومی به دلیل کاهش قدرت خرید در این کشور ادامه دارد. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز مالیات بر فروش محصولات لبنیات، میوه‌جات، سبزیجات و سایر اقلام اساسی غذایی را از 8% به 1% کاهش داد. این حرکت به خاطر آن صورت گرفت که تورم در ترکیه به بلندترین حد آن در 20 سال گذشته رسیده است. به اساس خبرگزاری فرانس پرس، افزایش مصارف زندگی به منبع اصلی نارضایتی عمومی در ترکیه تبدیل شده. این در حال است که انتظار می رود این موضوع در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در سال آینده بیشتر برجسته شود. تورم اقتصادی در ترکیه در ماه جنوری سال جاری میلادی به 48.69% رسید که بلندترین سطح از به قدرت رسیدن حزب باریشه‌های اسلامی رجب طیب اردوغان در 2 دهه پیش است. اردوغان گفته که کاهش مالیات بر اقلام اساسی غذایی بسیاری از محصولات از جمله روغن پخت و پز و میوه‌های خشک را نیز شامل می شود. آقای اردوغان همچنان گفته که این همه کاهش مالیات به مبارزه حکومت او با تورم اقتصادی کمک خواهد کرد.
اینجا رادیو سودیست. 1:08 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. حال هم چند خبر اقتصادی.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری غزنی می گوید فراورده های کشاورزی این ولایت به شمول بادام، تخم رشقش، تخم شبدر و کشمش در بیرون از کشور بازار خوبی یافتند. آقای قلندری با آغاز روند واردات و صادرات در این ولایت به گونه نرمال خبر می دهد. عبدالمتین قلندری رئیس این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت پس از تحولات سیاسی 6 ماه پیش اکنون بازرگانان کشور دوباره به گونه عادی این فراورده ها را به کشورهای هندوستان، پاکستان صادر کردند. آقای قلندری می گوید از آغاز سال تا کنون بیش از 1 میلیارد افغانی از رهگذر فراورده های کشاورزی و باغداری ولایت غزنی سرازیر شدند. اتحادیه صنعتکاران افغانستان میگوید با گذشت بیش از 20 روز هنوز هم مشکلات برق پارک‌های صنعتی در کابل حل نشده است. عبدالجبار صافی رئیس این اتحادیه امروز به رادیو آزادی گفت پس از 20 روز قطع برق در پارک‌های صنعتی کابل سرانجام شرکت برشنا فیصله کرد تا در 24 ساعت فقط 8 ساعت برق برای پارک‌های صنعتی داده بتواند. آقای صافی میگوید 8 ساعت برق برای فعالیت‌های کارخانه‌های تولیدی بسنده نیست و آنها نمی‌توانند به طور درست فعالیت کنند. پیش از این اتحادیه صنعتکاران گفته بود به دلیل خط برق بیش از 580 کارخانه در کابل از فعالیت باز ماندند و افزود در کنار کابل پارک‌های صنعتی ننگرهار و خوست نیز با مشکلات نبود برق روبرو هستند و گفته آقای صافی در جریان 20 سال گذشته هزاران کارخانه تولیدی در سراسر افغانستان فعالیت می‌کردند که در آن بیش از 350 هزار کارمند مصروف کار بودند. عبدالجبار صافی می‌گوید اما به دلیل مشکلات برق اکثریت این کارخانه‌ها از تولید باز مانده و صدها نفر بیکار شدند. این هم نرخ شماری از های خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 90 افغانی و 30 پول، 1 یورو 102 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 118 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 22 افغانی و 80 پول، 1000 روپیه هندی 1077 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 40 پول و 1000 روپیه پاکستانی 509 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. 1:20 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است.
بیشتر از خبر.
سلام، به این بخش برنامه خوش آمدید. در روز جهانی رادیو به شما در مورد وضعیت رادیو در افغانستان میگوییم.
رادیو سر خود خپل
من رادیو را زیاد دوست دارم. روزی که رادیو نشنوام حس میکنم چیزی را گم کرده باشم و مثل معتادی که نشه کرده باشد سرگردان میباشم.
همچنان تا لحظات دیگر
سه ماه میشه که ما ماش دریافت نکردیم.
حالا روزنامه های جهان را مرور میکنیم.
تصمیم گیری جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در مورد پولهای منجمد شده افغانستان توجه شماری از نشریه های غربی را به خود جلب کرده. او در فرمانی که جمعه شب امضا کرد حکم داد که از جمله 7 میلیارد دلار 3.5 میلیارد دلار به خانواده های قربانیان حملات 11 سپتامبر و نیم دیگر آن برای کمک های بشری به مردم افغانستان اختصاص داده شود. مجله نیوزویک به نقل از بروس اکلسن پدر یکی از قربانیان این رویداد نوشته است بخش زیاد این پول باید برای جلوگیری از گسترش بحران بشری در افغانستان و بالای کسان مصرف شود که هم اکنون در آن کشور به سر میبرند. مجله در ادامه به نقل از والری لوچنکوفسکا که برادرزاده‌اش را در رویداد 11 سپتامبر از دست داده است می نویسد پس از این رویداد شاهد رنج و درد خانواده‌اش بوده. اما به نوشته روزنامه والری گفته است افغانها هم رنج بردند، بنابراین این پول به افغانها بسیار مؤثر خواهد بود. مجله در ادامه به نقل از این آمریکایی نوشته است که پولها باید مستقیما به دست آنان برسد که به گفتهش بیشتر از آنها رنج دیدند. و روزنامه واشنگتن پست نیز در شماره روز شنبه خود در همین باره نوشته است. در این مقاله واشنگتن پست ادعای حقوقی بازمانده های قربانیان حملات 11 سپتامبر همزمان بحران بشری در افغانستان و واگذاری تصمیم درباره سرمایه های مسدود شده افغانستان به محاکم آمریکا را مسائل پیچیده اخلاقی و حقوقی دانسته است. در این مقاله واشنگتن پست آمده است که در یک مسئله بایدن یقیناً که اقدام درست کرده. به نوشته روزنامه در شرایطی که شمار زیادی از مردم افغانستان با گرسنگی مواجهند، سپردن بدون قید و شرط این پول به بانک مرکزی افغانستان آنچنان که طالبان می‌خواهند یک اشتباه خواهد بود. واشنگتن پست همچنان به بازداشت منتقدین و سرکوب مخالفان طالبان اشاره کرده می نویسد که بهترین راه برای دریافت حمایت و به رسمیت شناخته شدن طالبان این است که آنها تعهدات خود در این موارد را دیگر نشکنند و به آن پابند باشند.
یکشنبه 13 ماه فوریه روز جهانی رادیو است. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو امسال برای تجلیل از این روز سه شعار را برگزیده، از جمله تولید محتوای با کیفیت و مستقل. با گذشت کم و بیش یک قرن از ایجاد رادیو، مردم در گوشه های مختلف جهان رادیو میشنوند. این که رادیو چگونه ایجاد شد، چه وقت در افغانستان کارش را آغاز کرد و حالا در چه وضعیتی است، در این گزارش مفصل از ژک فر احمدی بشنوید.
ماه نوامبر سال 1886 بود که هانری هرتز، فیزیکدان جرمنی، برای نخستین بار موج‌های رادیو را شناسایی کرد. چند سال بعد گوللمو مارکونی، مهندس برقی ایتالیا و برنده جایزه نوبل، در سالهای 1895 و 1896 وسایل نشرات رادیو را ساخت. با این اقدام مارکونی رادیو نشرات ابتداییش را آغاز کرد. از از ایجاد رادیو در جهان کم و بیش یک قرن گذشت. سازمان ملل متحد میگوید که مردم جهان هنوز به گونه گسترده رادیو میشنوند. اداره آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو در سال 2011 13 فوریه را روز جهانی رادیو نامگذاری کرد. یونسکو امسال از رادیوها خواسته است که از روز جهانی رادیو با این سه هدف تجلیل کنند: تولید محتوای با کیفیت و مستقل، توجه به مخاطبان و کسب اطمینان در مورد موجودیت فضای رقابتی.
با افغانستان که هیچ شیام در رادیو سر سیالی و نکده، تلویزیونو نروانت وانه دل که دیدی خرونو نواولیو.
استاد حبیب الله رفیع مورخ، نویسنده و پژوهشگر افغان، روزهایی را به یاد می آورد که برای نخستین بار 96 سال پیش برای ایجاد رادیو در افغانستان اقدام شد، در دوره حاکمیت غازی امان الله خان.
در سال 1304 اقدام شد. ماشینهایش خواسته شد و انجینر عطایی به تحصیل فرستاده شد. سرانجام رادیو در سال 1306 به نشرات آغاز کرد و در کابل نشرات میکرد و تا زمان حبیب الله کلکانی ادامه یافت و سپس متوقف شد. دوم رادیو کابل بود که در سال 1317 در این مورد اقدام شد. استودیو و یک گروه برایش ایجاد شد و بالاخره در شب اول سال 1320 رادیو کابل نشراتش را آغاز کرد.
بر اساس گزارش ها میلیون ها تن در افغانستان رادیو میشنوند. نصیب الله اچکزای باشنده قندهار است و میگوید که معتاد شنیدن رادیو است.
من رادیو را زیاد دوست دارم. روزی که رادیو نشنوام حس میکنم چیزی را گم کرده باشم و مثل معتاد که نشه کرده باشد سرگردان میباشم.
سیف الرحمن شهاب از باشندگان پکتیکا میگوید که شنیدن رادیو نیاز جامعه است.
شنیدن رادیو حالا به نیاز مردم مبدل شده، به خصوص در مناطقی که برق نیست. خبرها به گونه رایگان و ارزان به آنها می رسد. من عادت کردم روزم را با شنیدن رادیو آغاز می کنم.
در میان این همه بازار گرم تکنولوژی و رسانه های اجتماعی، فرهنگ رادیو شنیدن در افغانستان چگونه زنده مانده؟ رحیم الله سمندر، رئیس انجمن روزنامه‌نگاران مستقل، این گونه پاسخ داده:
در جامعه مانند افغانستان رادیو به خاطر تاثیرگذار است که در افغانستان رسانه‌های اجتماعی با مشکلات مختلف روبرو است. مردم بالایشان اعتماد نمی‌کنند. مشکل در رسانه‌های اجتماعی این است که برای تبلیغات و برخی موارد منفی استفاده می‌شود. در مناطق دورافتاده برق نیست. مردم از لحاظ مالی توان خرید تلویزیون و دیگر وسایل را ندارند. بنابراین رادیو هنوز هم محبوب است.
بر بنیاد آمار رسمی پیش از حاکم شدن طالبان بر تمامی افغانستان، بیش از 400 رسانه شنیداری، تصویری و چاپی در این کشور فعال بودند. آنها برنامه‌های متنوع خبری، معلوماتی و تفریحی پخش می‌کردند. اما بر اساس گزارش‌ها پس از تحول سیاسی از شمار رادیوهای فعال و دیگر رسانه‌ها کاسته شده. نورالله استانگزای مسئول رادیوی محلی زینت در ولایت لوگر است.
وضع محدودیت بر نشرات تفریحی، جدیت آنها یعنی طالبان در بخش تمدید جوازها، تحویل مالیه و باقیداری، این همه زمینه را فراهم می کند که رسانه ها به ویژه رسانه های محلی سقوط کنند. در جریان 6 ماه که طالبان حاکم شدند، عواید رسانه های محلی به صفر رسیده.
در حال حاضر چه تعداد رادیو در افغانستان فعال است؟ مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبانونی سخنگویان این حکومت به ما پاسخ ندادند. نتایج تحقیق بنیاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان نشان داده که با بازگشت طالبان به قدرت بیش از 70% رسانه‌ها در این کشور غیر فعال شدند. حکومت طالبان میگوید که در چوکات شریعت اسلامی به آزادی بیان و رسانه‌ها احترام میکند. اما نهادهای مدافع رسانه‌ها اصول را که طالبان در جریان 6 ماه اخیر بر رسانه‌ها وضع کردند سانسور خواندند.
پیام ها و نظریات شما.
یک تن از معلمین ولایت بغلان با تماس شدیم. مدت 3 ماه میشه که ما معاش دریافت نکردیم.
اسم ما خلمرات، معلم لیسه ذکور عباس میباشم. 4 ماه است که معاش نگرفتیم. ما مردم خود نانوار خانه خودم هستیم. هیچ چیزی ندارم.
ما جواد هستم از ولایت بدخشان و ولسوالی کشم. یک معلم هستم در ولسوالی کشم. ما تقریبا 2 ماه میشه که معاش اخذ نکردیم.
یوش هستم از تخار. معاش های ما معلولین چی میشه؟ بیچاره هستیم. از همه قرضدار هستیم. با چی بخوریم؟ زن اولاد داریم.